چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. همراهان عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر سه شنبه پنجم آذر سال 98. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود با نگاهی به تازه ترین تحولات در ایران، به ویژه در رابطه با نارامی های اخیر. اما پیش از همه چیز ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. مجتبی خانجانی فرماندار بهارستان در استان تهران گزارش ها مبنی بر تحویل اجساد معترضان در ازای دریافت پول را تکذیب کرد. آقای خانجانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته اجازه ندارد درباره آمار کشته یا بازداشت شدگان اظهار نظر کند و به گفته او این موضوع جنبه امنیتی دارد. سازمان عفو بین الملل شامگاه دوشنبه تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را دست کم 143 تن اعلام کرد. بر اساس این گزارش تنها در استان تهران دست کم 20 تن جان خود را از دست دادند. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل درباره این آمار به رادیو فردا چنین گفت:
ما با تک تک کسانی که خبری به دستشون رسیده مصاحبه انجام میدیم تا ببینیم منبع اصلی اون مورد مرگی که گزارش شده کیه و به درجه ای از اطمینان در مورد اون منبع و صحت اطلاعاتش برسیم. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفری که توسط احزاب بین‌الملل فعلا اعلام شده.
در همین حال همچنان گزارش‌هایی از بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران از جمله در استان‌های تهران، کرمانشاه و مازندران منتشر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد برای کسانی که عناصر مؤثر و کلیدی تلویزیون ایران اینترنشنال خوانده شده، محدودیت قضایی حقوقی در مورد اموالشان اعمال شده است. قوه قضاییه میگوید اعلام ممنوع معامله شدن کارکنان ایران اینترنشنال در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران انجام شده و این شبکه به تشویق اعتراضات متهم شده است. پیشتر و در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران رادیو فردا توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ممنوع معامله شده بودند. روزنامه‌نگاران ایرانی شبکه‌های فارسی دیگری نیز همچون بی بی سی فارسی با چنین ممنوعیتی مواجه شدند. ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی در روزهای اخیر همچنین از فشار و آزار خانواده کارکنان این شبکه‌ها در ایران خبر داده بودند. مقام‌های آلبانی می‌گویند در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 6.4 که در شمال تیرانا پایتخت آن کشور رخ داده، دست کم 13 تن کشته شدند. بنابراین اظهارات حدود 300 نفر نیز مجروح شدند. مرکز زمین‌شناسی آمریکا کانون این زمین‌لرزه را 30 کیلومتری شمال غرب تیرانا اعلام کرده. در پی وقوع این زمین‌لرزه چندین ساختمان تخریب شده و بسیاری از مردم از ترس جان خود به خیابان آمدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود نوشت تنها 5 از 11 حکم کیومرث مرزبان طنزنویس مشمول عفو شده است. آقای مرزبان از جمله به اتهام‌هایی چون ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات و اهانت به رهبری به تحمل 23 سال زندان محکوم شده بود که 11 سال آن قابل اجرا بود. محمد حسین آقاسی نوشته است که کاهش حکم موکلش در راستای عفو یا کاهش حکم 32 نفر از محکومان امنیتی انجام شده که پیشتر توسط قوه قضاییه اعلام شده بود. در روزهای اخیر اعلام شده بود که 6 از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و همچنین 7 فعال دانشجویی مشمول عفو یا کاهش حکم شدند. گزارش ها حاکی از ادامه حملات شبانه هواداران گروه‌های شیعه به معترضان در لبنان است. خبرگزاری دولتی لبنان میگوید درگیری‌ها بین هواداران سعد حریری و حامیان حزب الله و عمل در دومین شب پیاپی به تیراندازی منجر شده است. این درگیری در نهایت به دخالت پلیس و نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشکاور انجامید. اعتراضات هفته‌های اخیر در لبنان برخلاف اعتراضات هفته‌های گذشته در عراق یا اعتراضات ایران تقریبا عاری از خشونت بوده و نیروهای امنیتی نیز تلاش کردند مانع از بروز درگیری و خونریزی شوند. و در ساعت اولیه بامداد امروز پلیس در تفلیس پس از اعلام یک ضرب‌الاجل 30 با ماشین آب‌پاش معترضان در مقابل پارلمان گرجستان را متفرق کرد. بنابر گزارش‌ها 26 تن از فعالان سیاسی و مدنی نیز در تفلیس به اتهام سرپیچی از دستور نیروهای امنیتی بازداشت شدند. معترضان که خواستار اعمال اصلاحات در قانون انتخابات هستند، ورودی‌های پارلمان را مسدود کرده بودند.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا میتونید علاوه بر مشروع تازه ترین اخبار، مقالات تحلیلی همکاران رادیو فردا رو هم مطالعه کنید. به ویژه در روزهای اخیر در رابطه با نارامی ها و اعتراض ها رادیو فردا چندین و چند مقاله منتشر کرده. اما در مجله بعد از ظهر امروز، یازده روز پس از آغاز اعتراض‌ها در ایران، عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 143 نفر جان خود را از دست دادند. یارانه حمایت معیشتی حسن روحانی چه دردی از مردم دوا خواهد کرد؟ خشونت علیه زنان در ایران 22% افزایش یافته. آیا مردان خشن‌تر شدند یا زنان به زبان آمدند؟ و گوهر وارتانیان، جاسوس سابق شوروی در ایران، درگذشت. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها نیز شنیدید که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که شمار کشته شدگان در اعتراضات اخیر ایران دست کم به 143 نفر رسیده. ساعتی پیش با رها بحرینی، پژوهشگر این سازمان، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که عفو بین‌الملل این آمار و ارقام را چگونه به دست آورده.
عفو بین‌الملل در تلاش بوده که تصویری کامل‌تر در مورد کشتار هولناکی که در ایران صورت گرفته به جامعه بین‌المللی ارائه بده. دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار بوده. در حال حاضر کار ما اعتبار سنجی تک تک گزارش هایی که توسط روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و همچنین از طریق مردمی که از داخل کشور این خبرها رو میدن هست. در واقع ما با تک تک کسانی که خبری به دستشون رسیده مصاحبه انجام میدیم تا ببینیم منبع اصلی اون مورد مرگی که گزارش شده کیه و به درجه ای از اطمینان در مورد اون منبع و صحت اطلاعاتش برسیم. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته‌ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفریه که توسط عفو بین‌الملل فعلا اعلام شده و همینطور بتونیم هویت کشته شدگان، اسامی اونها و چگونگی شرایط مرگشون رو بهتر و دقیق‌تر مستند کنیم. و در همین رابطه هم از همه خانواده‌ها و مطلعین درخواست کردیم که با عفو بین‌الملل تماس بگیرن به شماره‌هایی که در کانال تلگرام عفو بین‌الملل گذاشته شده.
خانم بحرینی، 143 نفری که اعلام کرده عفو بین‌الملل در رابطه با در واقع آماری هستش که کاملا تایید شده است و اعتبار سنجی شده. میتونم از شما بپرسم که از چه طریقی عفو بین‌الملل این اعتبار سنجی رو انجام داده؟
از نظر ضوابط تحقیقاتی بذارید من اول توضیح بدم که بین اعتبار سنجی و تایید فرق وجود داره. تایید وقتیه که ما 100% بگیم که هویت اون فرد رو شناسایی کردیم و با خانواده صحبت کردیم و مدارک رو به دست آوردیم. در حال حاضر کار ما اعتبار سنجی منبعه، یعنی اون گزارشی که به دست ما میرسه رو آنقدر معتبر و قابل اتکا ارزیابی میکنیم که در آمار برآوردمون از تعداد کشته ها وارد میکنیم. برای این کار ما هم با بستگان کشته شدگان در داخل ایران صحبت کردیم، هم با کسانی که با این بستگان از خارج کشور در ارتباط بودن و از طریق اونها اطلاعات دقیق به دست آوردیم و همینطور با روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری صحبت کردیم که تلاش‌های خواستگی ناپذیری در طی روزهای گذشته داشتن و از طریق صحبت با کادر پزشکی یا منابع داخلی در زندان‌ها تونستن اطلاعات به دست بیارن. ابعاد تحقیق سنگین نیروی انسانی ما محدوده و بنابراین تکمیل این اطلاعات و اعتبار سنجیشون و در ادامه راستی آزماییشون زمان بر خواهد بود.
خانم بحرینی، این آمار و ارقام حتما به مرور به روز خواهند شد. آیا برنامه‌ای دارید که بتونید این گزارش رو به سازمان‌های بین‌المللی ارائه بدید یا خیر؟
همین بیانیه‌هایی هم که عفو بین‌الملل تا الان منتشر کرده به اطلاع سازمان ملل رسیده شده و تا الان هم همینطور که دیدین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه حقوق بشری سازمان ملل واکنش نشون دادن. مخاطب بیانیه آخر عفو بین‌الملل اتفاقا جامعه بین‌المللی بوده و عفو بین‌الملل از اونها خواسته که واکنش‌های متناسب‌تری با فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده نشون بدن. اون چه که مشخصه از ویدیوهایی که از نظر فنی توسط عفو بین‌الملل تایید شدن و همینطور اطلاعاتی که از سوی شاهدان عینی رسیده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور آمدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند. این استفاده از سلاح گرم و کشنده غیر قانونی بوده، چون که بر اساس قوانین بین‌المللی مامورین حق ندارن تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشن مگر اینکه با تهدید قریب الوقوع جانی روبرو باشن و هیچ راه دیگری برای استفاده از زور برای دفع اون تهدید وجود نداشته باشه. و ویدیوهایی که به دست عفو بین‌الملل رسیده و گزارشات شاهدان عینی همه نشون میده که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف این موازین بین‌المللی صورت گرفته و انتظار عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی اینه که این کشتار رو به شدت محکوم بکنه و مسئولان جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگه داره. و این تلاشیه که ما در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهیم کرد.
خانم بحرینی، در نهایت عفو بین‌الملل، می‌خوام این ازتون بپرسم که عفو بین‌الملل متمرکز هست بر آمار کشته شدگان و داره این پرونده مربوط به اسامی رو تکمیل می‌کنه، فرایند زمانبری هست. می‌خوام بدونم که آیا بر وضعیت بازداشتی‌ها هم نظارتی هست؟ آیا گزارش‌های در اون رابطه هم در حال تهیه هست؟
ما در تلاش هستیم که در مورد بازداشتی ها هم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. تا الان اطلاعات زیاد مستقیمی به دست عفو بین‌الملل نرسیده، ولی گزارشاتی که منتشر شده توسط روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر بسیار نگران کننده است و حاکی از شکنجه در زندان هاست. اظهارات مقامات ایرانی که به زودی اعترافات هم پخش میکنن نشون میده که افراد بسیاری همچون روال سابق تحت فشار و شکنجه هستن برای دادن اعتراف. عفو بین‌الملل در پستی که دیروز منتشر کرد فراخوان داد به خانواده‌ها و مطلعین که با عفو بین‌الملل تماس بگیرن در مورد وضعیت عزیزانشون که در بازداشت به سر می‌برن، تا ما بتونیم در این زمینه هم اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم و هم با سازمان ملل در واقع مکاتبه انجام بدیم و هم نگرانی‌های خودمون رو به گوش مقامات ایرانی برسونیم با ارسال نامه و مکاتبات دیگه. و این فراخوان در کانال تلگرام عفو بین‌الملل منتشر شده، شماره ها اونجا هست و مردم میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با عفو بین‌الملل تماس بگیرن.
خانم بحرینی، آدرستون، شناستون در تلگرام چه هست؟ همین عفو بین‌الملل به فارسی میتونن جستجو بکنند؟
هم به فارسی میتونن، هم امنستی اینترنشنال.
گفتگو با رها بحرینی رو میشنیدید، پژوهشگر در سازمان عفو بین‌الملل، درباره آماری که این سازمان ارائه کرده از میزان کشته شدگان در اعتراضهای اخیر در ایران. اما نظرات شما بخشی از فرایند خبررسانی ماست. بریم نظرات شما رو بشنویم درباره اعتراضهای اخیر در ایران.
این که مقامات رژیم ادعا میکنن که قتل عام تظاهر کنندگان بی دفاع و بی سلاح از فاصله 1.5 متری و با اسلحه صدا خفه کن به قتل رسیدن خنده‌دار هست. اکثر مقتولین نشانگیری دقیق کردن و کشتن، یعنی میدونستن کی رو باید بکشن و اینا فکر میکنن که 80 میلیون مردم ایران که 40 ساله دارن با این زندگی میکنن اینا نشناختن.
آقای رئیسی میفرمایند که اغتشاشگرا باید زودتر محاکمه بشن و اونایی که بیگناه هستن آزاد بشن و اونایی که کاری انجام دادن باید محاکمه بشن. آقای رئیسی، حق خواهی در جمهوری اسلامی که به واضح روشنه، این شعارهایی که مردم میدن کجاش اینا نقشه های دشمنه؟ آقای رئیسی به واضح داره میگن که خواسته هاشون چیه، شما اینا رو دشمن میدونی، بعد با پول خود ملت اسلحه میخرید، با پول خود ملت فشنگ درست میکنید و با پول خود ملت ملت رو به کشتن میدین و میکشین. همین که این چند روز ما مشاهده کردیم و در فیلمایی که به واقعیت گرفته شده بود تمام رو دیدیم. آقای رئیسی چطور شما اینجوری صحبت میکنین؟ آقای رئیسی
از پسر بچه 14-15 ساله اینا شروع کردن به بازداشت کردن دیگه، تا هر کس که میتونستن دیگه یه مقدار یه عکسی فیلمی چیزی ازشون داشتن، یا حتی توی خیابون اگر کسی حرفی کوچکترین حرفی میزد سریع بازداشت میکردن. میگم که یکی از چیزایی که خیلی جالب بود جلوی ملت رو میگرفتن تلفوناشون رو چک میکردن. تمام.
من یک نظری داشتم. ببینید الان 40 ساله مخصوصا توی این 10-15 سال اخیر کلی تظاهرات و کلی راهپیمایی و مخالفان و اینا به جای نرسید. خب این یه سری چرا ما مبارزه مدنی نکنیم؟ چرا ماشینا رو نذاریم تو خونه با نقدی وسیله عمومی بریم؟ چرا این کارو نکنیم؟ مملکت اصلا فلج میشه، چون اینا نه اتوبوس یاد دارن نه مترو درست حسابی دارن. خیلی راحت نه خون ریزی میشه. آقا هر کی هم دیر سر کارش میرسه اتوبوس دیر اومد. من نمیدونم چرا مردم این کارو نمیکنن.
در این شرایطی که مردم ایران در اوضاع بسیار سختی به سر میبرن، مادران و فرزندانشون دستگیر میشن و جسدشون معلوم نیست کجاست، از هنرمندان گرامی آقای مجید درخشان، همایون شجریان، سهراب پورناظری خواهش میکنم آهنگی بر علیه جمهوری اسلامی بسازید در دستگاه ماهور از حاکمین زور.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
من مجدداً شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-13. شماره قبلی پیامگیر ما بنابر مسائلی مسدود هست، با این شماره تماس بگیرید و پیامهای خودتون رو، مشاهدات خودتون رو از اعتراضات هفته‌های اخیر در ایران با ما در میون بگذارید. اما در روزهای اخیر یک خبر به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ شد و توجهات بسیاری رو معطوف خودش کرد. اینکه پلیس ترکیه از کشته شدن یک شهروند ایرانی در استانبول در محله شیشلی با 11 گلوله خبر داد. همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو همراه منه تا بپردازیم به این خبر. بر اساس گمان زنی های رضا، این شهروند ایرانی آقای مسعود مولوی است.
بله. حتی من یه چیزی رو عرض کنم که اون 11 گلوله گزارش اولیه‌ای بود که رسانه‌های ترک داده بودن. امروز یه گزارش دیگه که CNN ترک منتشر کرده گفته که یه گلوله به قلب آقای مولوی شلیک شده و یه گلوله به پاش و دو گلوله بوده. قبلاً وبسایت اخلاص گفته بود 11 گلوله، ولی فکر می‌کنم این بر اساس اون ویدئویی هم که ما دیدیم همین دو گلوله درست سر باشه. آقای مولوی رو واقعاً اگه بخوایم که سوابقش رو بررسی بکنیم، از 86 حداقل تا 97 که من بررسی کردم خیلی کارنامه پرحاشیه‌ای داره و میشه گفت فردی بوده که به طور دائم جعل می‌کرده سوابق علمی رو و دروغ میگفته در مورد پروژه‌هایی که داشته و خیلی دروغ‌های عجیب غریبی هم میگفته. یعنی مثلا یه بار گفته که ربات پرنده من طراحی کردم و دادم به سپاه. در نهادهای مهم کشوری خودش رو جلوه میداده و حتی در سال 97 من دیدم یه مصاحبه کرده گفته من کارخونه تولید پهپاد نظامی سنگین در ایران داشتم، اینو منتقل کردم به استانبول و به عراق و مثلا سالی 100 تا پهپاد دارم برای دولت ترکیه تولید می‌کنم. که خب این خبرها همش دروغ بوده، هم خبرهایی که در ایران منتشر می شده و هم خبرهایی که در خارج از کشور. خیلی هم علاوه بر این که این جعل عناوین که گویا یک بار هم به خاطرش محکومیت قضایی داشته، خیلی هم علاقمند بوده که با شخصیت های مشهور ایران عکس بگیره، رفت آمد داشته باشه، مثلا با آقای خاتمی، با آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد. و بعضی موقع هم به نظر میسه که کلا سر مسئولین گذاشته، مثلا یک سامانه ای رو در حضور آقای هاشمی رفسنجانی رفتن افتتاح کردن که گفتن این سامانده هوشمند برتر جهان است، در صورتی که واقعا هیچی نبوده. بنابراین ما با یه فردی روبرو هستیم که یک، خیلی خودش اهل جهل و دروغ گفتن بوده، دو، اینکه خیلی علاقه داشته که با شخصیت های مشهور رفت آمد بکنه، و سه، اول یک کسی بوده که در حوزه علم و فناوری خودش رو به نخبه معرفی می‌کرده و کار می‌کرده، بعد یواش یواش شیفت کرده اومده وارد مسائل امنیتی و رسانه‌ای شده، با برخی از این کانال‌های خبری، یک کانال تلگرامی مانند جبهه سیاه رو انداخته که بعضی مسائل افشا می‌کرده. گفته میشه که مثلا با مدیر سابق کانال آمد نیوز هم یک ارتباطاتی داشته و یه سری اسنادی رو مثلا افشا می‌کرده علیه مقامات حکومت. آخرین توییتی هم که کرده گفته که من می‌خوام فساد برخی از این سرداران رو افشا بکنم، که شاید در این مرحله به یه نوعی گرفتار شده و قربانی شده.
رضا، اونطور که گفتی خودش رو سعی کرده به نهادهای امنیتی نزدیک بکنه. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به این قتل در ترکیه واکنش نشون داده، ازش صحبت کرده، اشاره ای نکرده به نام مقتول، به مسعود مولوی، اما به هر حال به این مسئله قتل پرداخته. پس آیا میشه نتیجه گرفت که یک قتل امنیتی بوده، یا صرفا بعد این آقای مولوی رو یک آدم دروغگویی در نظر گرفت؟
توی دو سال اخیر خیلی فعالیت سیاسیشو بیشتر کرده بوده، خیلی توییت‌های زیادی هم علیه حکومت منتشر کرده. در همین حال چیزی که جالب توجه بوده اینه که نزدیک شده به طیف آقای احمدی نژاد، با آقای احمدی نژاد عکس گرفته، به نقل از آقای احمدی نژاد خبرهایی منتشر کرده. یک خانم وکیلی بود که اونم به اون طیف نزدیک بود و علیه مقامات قضایی افشا می‌کرد، به ایشون نزدیک شده بود، از آقای بقایی مثلا دفاع می‌کرد و یک سری اسنادی رو علیه مقامات قضایی منتشر می‌کرد که اون خانم وکیل، یعنی خانم زینب طاهری که با ایشون همکاری داشت، به خاطر همون افشاگری ها بازداشت هم شد. ولی چیزی که الان ما میتونیم بگیم اینه که در دو سال اخیر، چه در حوزه فعالیت‌های سیاسی، چه در حوزه فعالیت‌های امنیتی و افشای برخی از مسائل قضایی و حتی بعضن بعضی در شبکه‌های اجتماعی گفتن در حوزه مالی، وارد یک بازی‌های امنیتی و سیاسی شده بود. شاید تا اون زمانی که داشت توی کارهای علمی فناوری جعل می‌کرد یا یه خبرهایی رو منتشر می‌کرد یا یه چیزهایی رو مطرح می‌کرد، خیلی باهاش کار نداشتن، چون خیلی آسیب‌زا نبود یا درگیر باندهای مافیایی بزرگتری نشده بود. ولی الان که وارد این حوزه مسائل امنیتی و اقتصادی، به خصوص در این حاشیه کشورهای حاشیه ایران شده، به یک نوع قربانی این ماجراجویی‌های خودش در این زمینه شده. هنوز نمیتونیم هیچ رد، پلیس ترکیه هم خیلی جزئیات منتشر نکرده، گفته که به فردی که همراه آقای مولوی بوده مظنونه، ولی اونا هم گفتن که این به دستگاه امنیتی ایران نزدیک بوده. الان ما میتونیم گمان زنی بکنیم که به دستگاه امنیتی ایران نزدیک بوده، ولی هنوز خیلی گمانه جدی نداریم که بگیم که این فرد توسط دستگاه امنیتی ایران قربانی شده.
پس در نهایت نمیشه فکر کرد که قتل مسعود مولوی میتونه در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی ایران باشه برای برخورد با مخالفان رسانه‌ایش مثل روح الله زم که دستگیر کرد، یا حالا آقای مولوی که در استانبول ترور شده. اینا رو نمیتونیم به هم ربط بدیم.
اینا رو چون الان داره پشت سر هم اتفاق میفته و بعد مثلا یه فایل صوتی هم از تماس‌های آقای زم و آقای مولوی منتشر شده، یک جوری آقای مولوی هم ارتباط پیدا می کرده به برخی از کانال‌های خبری در داخل ایران مثل نزدیکان آقای احمدی نژاد، برخی ها این پازل ها رو کنار هم می چینن و میگن ارتباطات بین اینا هست. ولی به نظر من با توجه به این سابقه خیلی پیچیده و پر از ابهام و جعلی که آقای مولوی داشته، برای نتیجه گیری زوده.
خیلی ممنونم. همکارم رضا حقیقت نژاد بود درباره قتل مسعود مولوی در استانبول. اما گفته میشه خبرگزاری میزان اعلام کرده است که روز سه‌شنبه اعلام کرده است که برای تعدادی از افراد مؤثر و کلیدی تلویزیون ایران اینترنشنال محدودیت‌های قضایی و حقوقی اعمال شده. اجازه بدید که همراه بشیم با مرتضی کاظمیان، خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال که از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای کاظمیان، منظور از عناصر مؤثر و کلیدی چه هست و چرا ایران اینترنشنال در این برهه فعلی با چنین محدودیت‌هایی روبرو شده؟
خب واقعا این که منظور دستگاه قضایی از چنین کارکنان یا عناصری در تلویزیون ایران اینترنشنال چیه مشخص نیست، اما قدر مسلم هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و به تبع اون دستگاه‌های امنیتی و قضایی نظام براشفته هستن از نحوه اطلاع رسانی و پوشش خبری تلویزیون ایران اینترنشنال از اعتراض‌های گسترده هفته پیش در ایران و خب به تبع اون سرکوب خونین و خشنی که متوجه معترضان در ایران شد، چه منجر به قتل بسیاری از شهروندان حدود 200 نفر، حالا به روایت آمار عفو بین‌الملل حدود 150 نفر و البته بازداشت صدها نفر که حتی خود مقام های جمهوری اسلامی از اون بازداشت های چند هزار نفره یاد میکنن. به تبع اون مجموعه خشونت ها و سرکوب ها که حتی قطع اینترنت رو در ایران شامل شد، یک خودسانسوری و سانسوری رو تحمیل کرد به رسانه های داخل، تلاش میکنن بر روند اطلاع رسانی این رسانه های خارج از کشور از جمله تلویزیون ایران اینترنشنال اثر بذارن. به این ترتیب با این دست تهدیدها و به نوعی یک واکنش امنیتی قضایی هستش، یک واکنش سیاسی امنیتی هستش به اون پوششی که تلویزیون ایران اینترنشنال داشت، پوشش ویژه‌اش از اعتراض‌های گسترده در داخل ایران. البته من همینجا اضافه کنم که این تنها برخورد امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی یا تنها برخورد قضایی با تلویزیون ایران اینترنشنال نیست. در روزهای گذشته بعضی از خانواده، بعضی از روزنامه نگاران شاغل در این تلویزیون در ایران احضار شدند، مورد بازجویی و تهدید غیر مستقیم قرار گرفتند که از فرزندان یا بستگان خودشون در تلویزیون ایران اینترنشنال بخوان که از این تلویزیون خارج بشن و مجموعه این تمهیدات خب طبیعتاً واکنش حکومت هستش به اون چه که در خارج از کشور به ویژه در این تلویزیون یا دیگر تلویزیون‌های همسو یا تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور یا رسانه‌ها به طور عام داره صورت می‌گیره و خب برخورنده ارزیابی میشه از طرف حکومت.
آقای کاظمیان، یکی از مواردی که ذکر شده، در واقع خبری که امروز قوه قضاییه خبرگزاری میزان منتشر کرده، ممنوع المعامله شدن کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال هست. به چه معنی هست؟ یعنی چه اتفاقی برای شما قراره بیفته؟
واقعا ابعاد مشخص موضوع مشخص نیست، به ویژه که تاکید شده خب این شامل الزاما تمامی کارمندان نمیشه، اما قدر مسلم با توجه به پیشینه این دست از مواجهه حکومت و به طور مشخص دستگاه قضایی با برخی دیگر از روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور، که این به تعبیری ممنوع المعامله شدن اونها در ایران هست و محدودیت ها، اعمال محدودیت های گسترده در رابطه با مجموعه مراودات اقتصادی، مالی، تجاری یا حقوقی که در داخل ایران دارن و خب عمدتا به طور مشخص خودش رو متبلور میکنه در همین ممنوع المعامله شدن اونها که خب میتونه گسترده باشه. حالا به تعبیری یک نوع اعمال سانسور هست با استفاده از ابزار سخت افزاری که حکومت داره در داخل کشور و تحمیل اون به روزنامه نگارانی که در خارج از کشورن و به خاطر انسداد فضای رسانه‌ای در داخل ایران از ایران خارج شدن، مهاجرت کردن و حالا دارن به وظیفه حرفه‌ای خودشون و به اون چیزی که حرفه اونهاست عمل میکنن، اما طبیعتاً این برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی برخورنده است و همچنان که خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره واقعیت‌ها رو تحریف میکنه یا یک روایت حکومتی از واقعیت‌های اجتماعی منتشر میکنه، همین انتظار رو از تلویزیون ها یا رادیوهای خارج از کشور دارن که خب طبیعتاً این انتظاری نیست که روزنامه‌نگاران خارج از کشور یا این رسانه‌ها به اون پاسخ مثبت بدن.
آقای کاظمیان در نهایت لطفاً خیلی کوتاه پاسخ بدید، آیا تلویزیون ایران اینترنشنال برنامه‌ای داره که اعتراضی انجام بده به این تصمیم قوه قضاییه ایران؟
اون قدری که در بیانیه رسمی تلویزیون اومد، هم احضارها محکوم شده، هم این واکنشی که جدید هست، این اقدامی که تازه صورت گرفته، طبیعتاً پیگیری حقوقی خودشون رو انجام خواهند داد، همچنان که به نهادهای مسئول و معتبر